و خیلی چیزای دیگه. از شما من یک مدیر میپرسم جناب سیف.
خدمتتون عرض کنم اول بنده از آموزش پرورش دفاع بکنم. چندین سال بحث حیات پویا مطرح شده در آموزش پرورش. ببینید چند تا گفتم ما مقایسه قدیم و جدید حالا به اندازه کافی انجام شده. من تا یکی از مقایسه این است، قدیم خانواده‌ها گسترده بودن، بچه‌ها تعدادشون زیاد بود.
درست.
الان خانواده‌ها هسته‌ای شدن، نهایتاً دو تا بچه به طرف می مثلا خب فرزند بیشتر زندگی بهتر می خب مخارجش از کجا تأمین کنیم؟ بر اثر معماری‌های غلط که اینجا رو بعد به اعتقاد بنده شهرداری‌های
من اشاره کردم.
بله.
معماری مدرن گرفت. اما ما هنوز حیات مدرسه رو داریم. می‌خوام ببینم چه فعالیتی با من اگه مدرسه شما میگید حیات پویا قبول.
بله.
طرح بوده. واقعاً آیا در الان اون فرهنگ یا اون نهادی نشدن حیات پویا در مدرسه‌های ما اجرا میشه که اگر اجرا میشد بچه‌ها اینقدر تمایل نداشتن وارد فضای مجازی بشن؟ نمیخوام همه رو سر آموزش پرورش خالی کنم، ولی میگم آیا این سهم رو انجام داده یا نداده؟
ببینید اگه اجازه بدید من خود فضا رو بازترش
کنم.
این قضیه وقتی دانش آموز میاد کلاس اول و یا پیش دبستانی، ما با دنیای از اختلالات با این بچه مواجهیم.
درست.
اختلال یادگیری دارد، اختلال دیکته دارد، اختلال شنیداری دارد، اختلال فلان دارد. یعنی ما وقتی که میایم بعد از اینکه یه مدت بچه دیکته مینویسه، دیکتهش رو تحلیل میکنه، میبینیم این شنیدارش اشکال داره، دیداریش اشکال داره، دستش اشکال داره، عضلات این به چه علته؟ به علت همون چیزی که جناب دکتر فرمودن، بازی نمیکنه بچه.
درست.
این یک. دو، والدین هم حوصله بازی کردن با بچه‌ها رو ندارن. من بارها والدین میگم خواهش میکنم در بین همه کارهایی که دارید حداقل روزی یک رو حداقل برای بچه‌تون وقت ویژه بذارید. شما و بچه کاملا چهره به چهره روبروی هم دیگه بشینید یه قلقل قدیم خودمون رو بازی کنید. ورزش آپارتمانی بهشون میدیم که سر و صدا نشه، بشینید توپ پرت کردن برای هم دیگه بازی کنید. الان توپای خدمت ابری اومده باهاش بسکتبال بازی کنید. زمان ما خیلی اذیت میکردن ما رو و میگرفتن. تیله بازی کنید با بچه‌هاتون، اون موقع اذیت میکرد، الان که جزء ورزش هست. این یک. مورد دوم، به معلم های ورزش هم معمولا این توصیه رو میکنیم که بچه‌ها رو حتما حتما فعال نگه دارید سر کلاس. قدیم خب گفتم هفت سنگ بازی میکردیم، بالا بلندی بازی، گرگم به هوا و و و امثال اینا. جالب این بازیه که قدیم جز بازی کاملا روتین و روزمره بچه ها بود، الان این بازی ها تبدیل شده بازی فانتزی. لیلی بازی کردن کی گفته مخصوص دختر خانوم هست؟ اینو خدمتتون عرض کنم، الان خیلی از مدارس اونهایی که حالا واقعا دلسوزی بیشتری دارن، اولا در زنگ تفریح اجازه میدن بچه ها بدوهن. قدیم میگفتن اگه کسی بوده اینجا خلاصه
بله.
دفتر طرف و با نازم و ما قدیم به شوخی میگفتیم وسایل کمک آموزشی به شلنگ و خطکش و اینا، قدیمی رو میگفتن، ولی الان این فضا اینجوری نیست. به بچه اجازه میدن در ساعت تفریح بوده خالی کنه خودش رو. حتی بعضی از مدارس رو بنده خبر دارم این سالن رو تجهیز کردن، تشک گذاشتن که این بچه بره ملق بزنه روش. چه اتفاقی میفته؟ اولا این بچه چون انرژیش تخلیه میشه و این انباشت انرژی بچه یه مقدار کم میشه، سر کلاس هم راحت‌تر میتونه.
دقیقاً.
دوم این که بافت عمومی مدرسه آرامش پیدا میکنه. سوم، یادگیری بچه بالا میره. پس چند تا کار شده. یک، حیات پویا. حیات پویا یعنی حیاتی که ورزش‌های جهشی، ورزش‌های دویدنی، ورزش‌های پرتابی توش طراحی شده و روی زمین مدرسه و جای مختلف مدرسه. بچه داره میره تو پرت کنه توی حلقه
راسته.
این یک. دو، برخی از مدارس الان دو تا زنگ ورزش برای بچه گذاشتن.
درست.
یه زنگ ورزش برنامه ایشون هست، یه زنگ ورزش هم به صورتی هستش که به عنوان یه کار اضافه برشون در نظر گرفته میشه. و سوم، فرمایش شما، معلم ها این یه مقدار سلیقه ای هست و برنامه ریزی های خوبی نیاز داره. معلم ها دانش آموز رو میبرن تو حیات و با بازی بهش یاد میدن. مثلا وقتی میخوان جاذبه رو یاد بدن، دیگه مثل زمان ما نبود که آزمایشگاه هم که میرفتیم ما آزمایشگاه مواد وسایل نداریم، دوباره پای تابلو میگفتن خب اینو میریزیم تون. الان اینجوری نیست. به علت اینکه بچه‌ها اطلاعاتشون خیلی زیاد شده و فوران اطلاعات دارن، باز میگم بچه‌ها هوششون زیاد نشده، حالا بزرگوارا اینجا حضور دارن بعد درس واسه میدن محضرشون، ولی هوششون زیاد نشده، اطلاعات بچه‌ها زیاد شده.
درست. جناب سیف عزیز خیلی ممنون توضیحات خوبی که دادید. امیدوارم که این حیات پویا اندیشه پویای همه مدارس ما در سراسر ایران باشه که بچه‌ها بتونن اون امنیت خاطر رو، اون آرامش خاطر رو که مورد هدف قرار گرفته با اخبار بد فضای مجازی تا حدی به دست بیارن. این برنامه‌ای که شما میشنوید و احیانا شاهدش هستید، عنوانش هست هشتگ گفتگو. در این برنامه ما به موضوع امنیت کودکان در فضای مجازی و دور نگه داشتن از اخبار بد میپردازیم. پیامک برنامه ما 30,035 هست و شماره تلفن 278-61-035 و 226-52-285 هم منتظر دریافت پیامک صوتی شماست. تهیه کننده برنامه خانم بحری هستن که مطلبی برای شما آماده پخش کردن. بشنویم.
گوشی و تبلت و اینترنت دست همه هست. حتی برخی والدین خوشحال هم هستند که بچه کوچکشان میتواند خودش کارش را با گوشی پیش ببرد.
میشه الان یه صدا بفرستی؟
خاله جون حاله چطوره؟
متاسفانه این روزها همه میشنویم که پیوندهای انسانی و روابط خانوادگی با این فضای مجازی در داخل خانه هم کاهش یافته. دکتر منصوری روانشناس.
و ما یه چیزی هم که الان وجود گپیست که بین خانه و پدر و مادر و فرزندان واقعا ایجاد شده. هر چقدر شما شبکه‌های اجتماعی رو مدیریت نکنید، هر چقدر شبکه‌های اجتماعی رها باشن، پیوندهای اجتماعی رو ما ضعیف میکنه. همین شبکه اجتماعی در ژاپن هست، اما چون انسجام خانوادهش و اون شبکه پیوند اجتماعیش خیلی ضعیف نشده. فرزند 9 ساله و 10 ساله وقتی وارد خونه میشه به جای اینکه پدرش سلام بکنه، غرق در شبکه اجتماعی هست و حضور پدر رو اصلا معنا نمیکنه و حضور پدر رو اصلا فهم نمیکنه و پدر به او سلام میکنه، به نظرم اون فهم تربیت از پنجره خروج کرده.
والدین هم میدونن که بچه‌ها زیاده روی میکنند. فرزندتون تبلت داره؟
بله.
آره سر تکو میدی؟
زیاد راضی نیستم.
روزی چند ساعت استفاده میکنه؟
اگه بذاریمش کسب تاشم
میشه 5 ساعت.
خواسته باشه مثلا قطعش بکنه دیگه چیه؟ این مضطرب میشه، میگه حتما باید برم، دچار انزوا گوشه‌گیری میشن.
حتی خود بچه ها هم آسیب ها را میدانند.
این دختر با افسردگی گرفت.
از دوستای خودم درگیر همین کانالا شدن، همین پیجا شدن، رگشو زد.
اما باز هم با این آگاهی مشکل وجود دارد. البته این مشکلات فقط مربوط به کشور ما نیست. این گزارش رو با هم بشنویم.
در فرانسه یک ماه قبل قانونی تصویب شد که بچه‌ها در مدرسه نتوانند با گوشی کار کنند. این یک نوع حفاظت از حریم کودکان تعریف شده است. دانش آموزان فرانسوی میگویند:
فکر می کنم این ممنوعیت چیز خوبی باشه. من تو دبیرستان وقتی موبایل همراهمه دائم حواسم پرت میشه. برای بچهای راهنمایی و دبستان دردسر بیشتره.
من همیشه تلفن همراهمه و عادت دارم بهش. حالا سخت بخوام این عادتو ترک کنم.
وزیر آموزش ملی فرانسه فضای مجازی را چالش آموزش این کشور خوانده است.
استفاده دائم از تلفن همراه در محیط‌های آموزشی تأثیرات ناخوشایندی بر روی مغز و بینش جوانان و نوجوانان خواهد گذاشت. این ممنوعیت‌ها باعث می‌شود تا دانش آموزان بیشتر به مطالعه بپردازند. موبایل یک چالش مهم آموزشی است و برای سلامت دانش آموزان و جامعه مفید و مؤثر نیست.
در ایران هم این موضوع جدی است. در طرح کوآ، یعنی کودک و اینترنت، که از شهریور سال 95 با همکاری آموزش و پرورش، پلیس فتا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شده، 500 کارگاه در سال 95 و 900 کارگاه در سال 96 برای افزایش سواد رسانی بچه‌ها برگزار شده.
فضایی هستش که ورود بهش نیاز به آگاهی داره، باید حتما برای ورود بهش سواد رسانه‌ای داشته باشه.
ما راجع به ربات‌های تلگرام و اینکه چه خطری میتونن برای ما داشته باشن کار کردیم.
یه هکر میاد بین فرستنده و گیرنده قرار میگیره و اطلاعات رو دستکاری میکنه و واسه خودش میگه بدون اینکه هیچکدوم از دو طرف بفهمند.
یکی از این نرم افزارهایی که اطلاعات شخصی افراد رو ممکنه سرقت بکنن در فضای مجازی کیلاگرها است.
بعضی از آنتی ویروس ها هستن که اطلاعات ما رو برداشت میکنن، یعنی از روی اطلاعات ما نسخه برداری میکنن.
این آقا اسمش مرداک هستش، شبکه‌های مختلفی دستشه که میتونه با استفاده از اون رسانه‌هایی که توسط خودش مدیریت میشه، اون چیزی که خودش میخواد رو به مردم جهان توسط رسانه‌هایی که خودش اداره میکنه ابلاغ بکنه.
البته باید محدودیت‌های سخت افزاری هم ایجاد شود. چیزی مثل تبلت سبز. کارشناسان رسانه میگویند
والدین میتونن مجوزایی رو برای دسترسی به برنامه‌ها، به تنظیمات، به زمانبندی، یعنی براشون مشخص بکنن چه زمانی استفاده بکنن، سایت‌هایی رو براشون باز یا بسته کنن و محدوده شماره‌هایی رو براشون تعریف کنن که بتونن پیامک بدن یا در تماس باشن.
البته موضوع به اینجا ختم نمیشه و طبق نظر کارشناسان نباید کودکان رو در مواجهه با خبرهای بد قرار دهیم. خانم دکتر روزیتا داوری آشتیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و روانپزشک، معتقد است کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتر در معرض آسیب‌های روانی قرار می‌گیرند و با توجه به اینکه کودکان از لحاظ رشد شناختی کاملاً تکامل نیافتند، نمی‌توانند اخبار را درست تحلیل و تفسیر کنند. در برنامه هشتگ گفتگوی امروز پیرامون کودکان و اخبار ناگوار در فضای مجازی بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی
در چه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
تتون بخیر، مجدد به برنامه ما خوش اومدید. حدوداً تا پایان برنامه یک ربع فاصله فرصت داریم. بسته صوتی که شنیدید با صدای همکار ارجمند مسرکار خانم سید فاطمه شعار بود که فضای برنامه رو برای ما ترسیم کردن. اما اجازه بدید بخش دوم پیامک‌ها رو با هم دیگه بشنویم و سوالاتی که پرسیدند از میهمانان و کارشناسان برنامه تا عزیزان در این فرصت باقی مانده پاسخگوی سوال مردم هم باشن. خانم حسن‌پور.
و چند پیامک تازه‌ای که با شماره پیامک 301035 به دستمون رسیده. دوستی با پیش شماره 0910 4 شماره پایانی 3921 از همون پرسیدن چطور باید اخبار رو برای سنین مختلف تفکیک یا کنترل کرد. خانم یا آقای رجبی هم نوشته برای حفظ سلامتی فرزندانمون بیاین امروز به هم قول بدیم تصاویر ناراحت کننده رو زمینه اخبار منفی که منتشر بشه نکنیم. مادری با پیش شماره 0912 4 شماره آخر 1457 پرسیدن برای کاهش اثر تخریبی اخبار تلخ روی کودکم گاهی تلویزیون رو خاموش میکنم، شما روش دیگه ای برای رفع نگرانی مادرایی مثل ما در نظر دارید؟ میخوام خواهش بکنم از جناب آقای سیف که توضیح بدن راجع به خطراتی که ممکنه کودکان رو در مواجهه با اخبار ناگوار تهدید بکنه. چه خطراتی میتونه باشه؟
خدمتتون عرض کنم که وقتی بچه با اخبار ناگوار مواجه میشه یه سری اتفاقاتی برای این بچه میفته. این حالا بد نیست اولیا بدونن که اگر احیانا مواجه شدن بدونن که چیکار باید بکنن و گاهی اوقات ما به جای اینکه علت رو از بین ببریم یا معلول رو از بین میبریم و این باعث میشه ما در مباحث تربیتی با توجه به سابقه تقریبا 25 سالی که بنده توی آموزش پرورش دارم همیشه به اولیا این رو میگیم به جای اینکه معلول رو رسیدگی کن به علت رسیدگی کن. اگر بچه شما بیش فعال هست بیاید مشکلات دیگرش رو برطرف کنید، بیش فعالیش حل میشه. در مورد اینکه وقتی کودک با اخبار ناگوار مواجه شد چه رخ میشه، اولین اتفاقی که برای بچه میفته سلامت روانی و امنیت روانی این بچه دچار اختلال میشه. امنیت روانی یعنی این که بچه با خودش این رو احساس کنه که همه چیز امن و امان است و همه چیز در اختیار من هست. یه مثال خیلی ساده بخوایم بزنیم، این خب البته کار اشتباهی ولی انجام میدن پدر مادری که بچه رو بالا میندازن میگیرن، بچه انقدر اطمینان داره که مادر یا پدر دوباره میگیرنش که قشقش میخنده در حالی که این خطر هست که بخوره زمین و خدا نکرده اتفاقی براش بیفته. این امنیت روانی وقتی تهدید میشه خدمتتون به بچه استرس و ترس عجیبی وارد میکنه. این یک موضوع. دوم که شاید تالی این موضوع باشه، چون اینا نمیتونن احساسات خودشون رو بیان کنن بچه‌ها و چون نمیتونن احساساتشون رو دسته‌بندی بکنن بنابراین توان بازگو کردنش رو هم ندارن تکرار میکنم، چون بچه ها نمیتونن احساساتشون رو دستبندی کنن، امکان این که بتونن بازگو بکنن هم ندارن. سوم، چون هنوز کودک به رشد شناختی نرسیده، تفکر انتزاعی ندارد، بنابراین به شدت با این مسئله درگیر میشه، چون نمیتونه اخبار رو تکمیل و تفسیر بکنه. یک خطر خیلی خیلی عمده‌ای که اینجا بچه رو تهدید میکنه، بنده استناد میکنم به جمله وزیر گرانقدر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام: العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. علمی که در کودکی حاصل میشه اینه نقشی هستش که روی سنگ کنده میشه. تا الالعبد ما افرادی رو داریم تا دم مرگشون همون خاطری تلخ و اخبار ناگواری که بچگیشون شنیدن دارن خودشون میبرن. بچه ها اینها رو میبینن، میشنون و در ذهنشون حک میشه. چهارم که یکی از تبعاتمون هم هستش، چون دایره واژگان کودک خیلی محدود هست، بنابراین نمیتونه احساساتشون رو به اونا منتقل بکنه، این بچه دوچار چند تا ایراد میشه، دوچار عصبانیت، خشم، افسردگی میشه. اینها رو اگر اولیا درست نتونن مدیریت کنن در سن بچگی بچه، در تا سن دوره راهنماییش و نوجوانیش، وقتی بچه نوجوان میشه خدای نکرده ممکن اصلا بزهکار بشه بچه. لذا نقش والدین اینجا خیلی اساسی هست که انشالله مهمان دیگه
سپاسگزارم. تشکر. اما پیش از اینکه تلفن‌ها رو بشنویم، شما یک اشاره کردید به بیش فعالی. طبیعتاً وقتی ما در معرض اخبار قرار میگیریم که در سن و سالمون نیست، کلماتی رو گاه به زبان میاریم که اصلا در رده سنی ما نیست، یا واکنش هایی نشون میدیم که خب خیلی خطر برانگیز هستش. میخوام از دیدگاه یک روانشناس جناب دکتر هادیان اشاره بکنن. ما معمولاً این دهه خیلی با بچهای بیش فعال روبرو شدیم، چطور در دهه های قبل که ما کودک بودیم این اصطلاح باب نبود، میگفتن از در و دیوار بچه میره بالا، ولی بیش فعالی یا اون اتفاقات عجیب غریب بیشتر این دهه خودش داره نشون میده. نقش فضای مجازی، اخبار فضای مجازی چقدر؟ آیا تثبیت شده؟ آیا واقعا باید نگران باشیم؟
از اساس اصلا من مخالف اینم که بگیم الان ما بچه های بیش فعال داریم. یا ببخشید اینجوری بهتر بگم که بگم بیش فعالی بیشتر شده. نه. من یه سوال از خود حضرت عالی میپرسم. شما تو چه محیطی بزرگ شدید؟ آیا محیط شما آپارتمان بود یا یک حیاتی بود یا کوچه‌ای بود؟ احساس میکنم که پدر مادر امروز یکم بیشتر نگران بچه هان از یک طرف، و از طرف هم خب محدودیت های بیشتری رو اعمال میکنن. حالا یه جاهایی هم واقعا حق دارن، مثلا وقتی من پدر تو خونه آپارتمانی دارم زندگی میکنم، بچه من دو بار که میدوره از این ور به اون ور، من نگران طبقه پایینی هم.
موضوع خیلی جالبه. آقای سید، میخوام اشاره بکنم به توپ بازی. خود هم رفتگان شما رو بیامرزه، همه اون کسایی که توپ مارم پاره میکردم خدا بیامرزتشون. میگفتید الان پدر مادرها نگران بچه هم، ولی قبلا محله نگران بچه ها بود. یعنی بچه تو کوچه بازی میکرد، زن همسایه نگران سلامت بچه بود. این واقعیت وجود داشته. الان شما میگی تو خونه میگی تاپ تاپ نکن که همسایه پایینی اذیت میشه، ولی تو قبلا تو کوچه که شما سوال اول پرسیدید، زن همسایه، مرد همسایه هم حواسش به بچه مردم بود. یعنی اون محیط زندگی واقعی که همه حواسشون به هم دیگه بود. بنابراین این که شما میگید که میزان بیش فعالی الان بیشتر نشده، بلکه ما نگران هستیم، شاید درست باشه. میخوام پیش از اینکه تلفن بگیرید از سرکار خانم حسینی هم بپرسم، شما پاسخ بدید بعد این سوال ادامه شدشون میپرسم.
بله، عرض میکردم. و اینکه ما به این استناد که خب بچه ما بیش فعال هست که بچه داره انرژیشو باید یه جا تخلیه بکنه، ما میایم راهکار میدیم. حالا بماند از اینکه سری میخوایم با دارو و درمان. من بارها پدر و مادرایی که با این تشخیص بچه رو آوردن و من رد کردم، و خیلی بعضی ما با خنده میگم ببین من از پول گرفتن بدم نمیاد، تو هی بچه تو بیار منم به این تشخیص بیام بچه شما رو درمان کنم، ولی واقعا این کودک این مشکل رو نداره، فقط باید فضای رو براش فراهم بکنی که این بچه انرژی رو تخلیه بکنه. نه اینکه ما تا مثلا تقریبا توقی میخوره یه دونه تبلت یه دونه موبایل و ذوق میکنیم از اینکه بچه دو سه سالمون همه آپشنای موبایل بلده. این اصلا ذوق کردن نداره. همین میشه که بچه سر از اخبار در میاره، سر از چیزایی که نباید ببینه در میاره. من همیشه تاکید میکنم، حالا چون بحث اخبار ناگواره، اصلا بچه زیر 7 سال باید این فضای مجازی در این ایام برش بسته باشه. طبعا. اصلا نباید ببینه.
درست. خدمتتون عرض بکنم. یک سوالی دیگه هم بود، پیامک بود، ردبندی سنی بود. یه بخشش ردبندی سنی که خود ما با من پدر مادرم باید اخبار ردبندی کنیم، کدوم خبر اصلا مناسب نیست و بچه بگیم. میخوام این قضیه ردبندی که سوال بود شما بگید و ما تلفن ها رو بشنویم می‌خوام حسین.
قبل از اینکه بخوایم که به این سوال پاسخ بدیم، به این نکته باید توجه بکنیم که باید کودک خودمون رو بشناسیم. اگر من مادر یک کودک استرابی دارم، قطعاً باید نحوه برخوردم با استراب کودکم متفاوت باشه. بچه استرابی واکنش بیشتری نسبت به اخبارهای تلخ نشون میده و باید حتما دقت به این نکته بکنیم که اخبار رو فیلتر بکنیم و اخباری که اصلا تلاش بکنیم که کمتر باشه یا اخباری که داره در مرج قرار میگیره واقعا با یه ملایمت کمتری بهش گفته بشه. و بعد هم اگر هم که شنید، راه‌های بعدیش هم مهم میشه که چجوری باش در واقع روبرو بشیم و چگونه کنترلش بکنیم. و خب یه نکته مهم هم همون بحث در واقع ردبندی سنیه. قبل از سن مدرسه و قبل از 7 سالگی همون نکته مهم که اصلا تلاش کنیم که در معرضش قرار نگیرن و این
خبری خوشخبری برای بچه‌ها.
بله بله. و بعد از سن مدرسه هم در اون حالا سن کلاس اول و کلاس دوم تا 8-9 سالگی هم با یه ملایمت کمتری، یعنی اخباری که حالا تصاویر خیلی منفی یا خشونت بار اونها رو در معرضش قرار نگیرن، یا اینکه اونهایی که ممکنه که خیلی در مورد مرگ باشه یا مسائلی که میتونه استرس و نگرانی رو خیلی زیاد بکنه، کمتر در معرضش قرار بگیره. اما مثلا میتونه که در واقع این مهمه که ما به این نکته توجه بکنیم که خودمون بازگو بکنیم و جدای از این حتی ازش بپرسیم. یه وقتایی ما از این غفلت میکنیم، ممکنه که بچه هامون از جاهای دیگه شنیده باشن اخبار رو و ما ندونیم که اصلا چی میدونه، چه اطلاعاتی داره. من مادر و یا من پدر اول ازش بپرسم چی میدونی، چی نگرانت کرده، و با این سوال ها بتونیم کنترل بکنیم و فیلتر بکنیم اون چیزهایی رو که داره و با توجه به داده های خودش من بهش داده بدم. اینی که من بدون اینکه اطلاعات از بچم کسب کنم شروع بکنم به توضیح دادن و حواسم به این نباشه که اون داره در معرض چه اطلاعاتی قرار میگیره، خودش میتونه یک آسیب جدی وارد.
سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو و همچنین بینندگان محترم. شماره تماسی ما 278-610-35 و 226-52-285. بشنویم صدای گرم و مهربان شما رو.
سلام، خسته نباشید. من سوال داشتم با توجه به اینکه روزا ما از اخبار و حوادث تلخ و ناگوار زیادی رو داریم میشنویم، جاهای مختلف داره دست به دست میشه، ما با بچه‌هامون چجوری باید رفتار کنیم وقتی که این خبر داره پخش میشه؟ ما مسلما نمیتونیم هر دفعه بچه رو دور کنیم و دور نگه داریم و نذاریم که این خبرها رو بشنوه یا ببینه. فکر میکنید که برای اینکه کمتر صدمه ببینه این بچه و کمتر درگیر این اخبار تلخ بشه و این خبرهای سخت براش سنگین باشه، ما چی کار میتونیم کنیم؟ اگر بفهمید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خوب عزیز. خواستم بگم که خیلی از اخبار هست به خصوص در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی که وقتی پخش میشه و بچه‌های ما، کودکان ما اینها رو می‌بینن، اصلا یه تحولات واقعا روانی شدیدی بهشون دست میده که غیر قابل باور، غیر قابل کنترل. سعی کنیم که این اخبار رو از اونها دور بکنیم و با یه حالت طمأنینه زیبا و مهربانی بهشون انعکاس بدیم.
سلام، وقت بخیر. اگر خانواده برای بچه مشخص کنند که از چه سایت ها و کانال هایی در فضای مجازی میتونن استفاده کنند، دیگه بچه نمیتونه هر خبر خوب و بدی رو در فضای مجازی مطالعه کنه. حالا ممکن از طریق رسانه شنیداری بشنوه، اما حداقل از فضای مجازی چیزی به دست نمیاره. پس بنابراین این قضیه نیاز به مدیریت داره. حتی اگر خانواده برای بچه ها مدت زمان مشخص کنند که چقدر میتونه از سیستم هوشمند استفاده بکنه، باز هم کمک شایانی میشه که بچه ها استفاده بیش از حد از فضای مجازی نداشته باشن. تشکر میکنم. علیه چراغی هستم از قم.
سپاسگزارم. دقایق پایانی رسیدیم، صدای شما رو شنیدیم، سوال هاتون هم شنیدیم. البته یکی از عزیزان پاسخ سوال اول رو دادن، اما برای اینکه جمع بندی بکنیم، مردم نگرانن چه باید بکنن؟ این سوال کلی که همه داشتن. سکوی خانم، یک دقیقه هر عزیز فرصت دارن پاسخ بدن.
ببینید، این که یه اتفاقی میفته و ما خودمون در واقع میخوایم بیشتر اطلاعات کسب بکنیم و نگران میشیم، این مسئله طبیعیه. اول خود مسئله رو زیر سوال نبریم. قطعا ما به عنوان پدر مادر نگران میشیم و باید اول مراقب خودمون باشیم. من فکر میکنم یکی از اون جنبندی هایی که میتونیم برای گفتگو امروزمون داشته باشیم، بله، این که اول خود پدر مادر مراقب خودشون باشن، مراقب استرس ها و نگرانی های خودشون باشن، بعد به موضوع نگرانی فرزندشون بپردازن. من به عنوان یک پدر و مادر آگاه بدونم که دارم چیکار میکنم و نگرانی های خودم رو کنترل کنم، برنامه براش داشته باشم.
یعنی شما میگید سرریز عقده های روانی، بله، من توی دامن و قلب بچه‌م میریزه.
دقیقاً.
درسته؟
بله بله. یعنی این که من نمیدونم که خودم، عرض کردم اول برنامه‌ام، هیجان های کنترل نشده دارم یا خودم نگرانم و اصلا مدیریت استرس بلد نیستم و نمیدونم که باید چیکار بکنم، این ناخودآگاه منو تبدیل میکنه به یه والدی که ممکنه که ناآگاهانه عمل بکنم. پس در درجه اول به عنوان یک توصیه میتونیم اینو داشته باشیم که اول خود مراقبتی داشته باشیم، مواظب خودمون باشیم و بدونیم که چطور میتونیم نگرانی همون رو کنترل بکنیم.
سپاسگزارم خانم دکتر حسینی بزرگ. با جناب دکتر هادیان، شما اشاره فرمودید ابتدای بحث که ما دو هفته خیلی در کوران اخبار بد بودیم، بچه ها هم نگران بودند و خیلیاشون میگفتن آیا جنگ اتفاق میفته، اتفاق، بچه ها خیلی نگران بودند، اینها موجب شد ما راجع به این موضوع کم صحبت بکنیم. اخبار بد رو پدر مادر به بچه ها نگن. میخوام شما توضیح بدیم توی یکی دو دقیقه که فرصت دارید.
خب حالا الان بحث رسید به اینجا که ما هر پیشگیری که لازم بود رو انجام دادیم، اما این خبر بد بالاخره درس پیدا کرد و الان بچه ها نگرانن. کاری که ما باید انجام بدیم اینه که کودکان رو وارد فرایند بازسازی بکنیم، یعنی اینکه در واقع کارهایی رو بکنیم که اون بچه دوباره امیدوار باشه، با زبان خودش در سطح درک خودش اولا سوالهاش رو پاسخ بدیم، یعنی وارد گفتمان بشیم. در کنار این مسئله سعی بکنیم با از طریق داستان و استعاره براش توضیح بدیم که هر زمانی که یک اتفاق بدی میفته بعدش در واقع میشه اون رو بازسازی کرد، میشه جبران کرد. مثلا خونه یه پرنده‌ای که تحت تاثیر بارون یا باد خراب میشه و بعد ما اون رو دوباره میسازیم، دوباره زندگی میکنیم، برای اینکه بچه اون احساس آرامش و اون جریان عادی زندگی براش تداعی بشه.
ببخشید آقای دکتر، میتونم ازتون بپرسم اون سوالایی که توی تلفن مطرح کرده بودن عزیزان، که آیا انتخاب نوع سایت و حتی شبکه‌های اجتماعی توی کنترل اخبار منفی که میخواد با کودکان ما مواجه بشه میتونه موثر باشه؟ شما در این مورد میتونید توضیحی برامون بدید؟
ببینید، به صورت کلی بذارید من اینجور خدمتتون بگم، اصلا فضای مجازی کارش تسلای خاطر نیست. یعنی ما سایت دا، ببین ما امروز با پدیده مواجهیم تحت عنوان فالوور. فالوور برای اینکه مخاطب بیشتر رو جذب کنه باید هیجان مطالبش رو ببره بالا. شما به گذشته ها دقت بکنید، آنچه از گذشته به خاطر میارید همه مواردی هستن که بار هیجانی بالا داشته باشن. پس سایت ها و در واقع چیزهایی که در فضای مجازی وجود داره فقط در این حوزه کار میکنن که بتونن جذب مخاطب بکنن. نمیتونیم توقع بکنیم که فلان سایت یا فلان مثلا شبکه مجازی بتونه برای بچه ما مفید واقع بشه. اگر سایتی رو هم ما دیدیم، باز خود همون رو ما باید فیلتر بکنیم و بچه فقط و فقط در کنار خود ما از اون سایت ها بهره مند بشه، نه اینکه بتونیم.
سوزان جناب دکتر آدیان، و اما پایان بخش سوال ما، یک دقیقه فرصت دارید جناب سیف، سواد رسانه‌ای، لزوم آموزش خانواده ها و مسئولیت معلم.
خدمتتون عرض کنم، خب یکی از مباحث مهمی که در آموزش پرورش هست بحث آموزش خانواده است که در این چند سال اخیر بسیار جدی گرفته شد. در سرفصل‌های برنامه‌هاشون هم این سواد رسانه‌ای دیده شده که اول اولیا آموزش خوبی رو ببینن و بعد بتونن با بچه‌هاشون طرف بشن. بنده پیشنهاد دارم، اینو از همین رسانه اعلام می‌کنم، ما روز بدون ماشین داریم، روز بدون دود داریم، روز ببینید ما نمی‌تونیم همه اخبار منفی رو کنترل کنیم. دنیا در تلاطم اخبار منفی است، همون چیزی که دکتر فرمودن. این اخبار اصلا کارشون این هستش که بیان هیجانش رو بیشتر کنن و ترسش رو بیشتر کنن، ولی میتونیم این رو برای خودمون داشته باشیم، یک روز رو بدون موبایل و فضای مجازی بذاریم، اصلا هشتگ را بندازیم که این روز به اعتقاد بنده میتونه روز جمعه ای باشه، هشتگ آقا یک روز بدون موبایل، اینو راه بندازیم و انشالله تو این فضا بتونیم بچه‌ها رو
سپاس می‌گذارم. جناب آقای جواد سیف، مدیر محترم مدرسه، مدرس آموزش خانواده و سواد رسانه‌ای، جناب دکتر آرش هادیان، مدرس سواد رسانه‌ای، روانشناس، رئیس کلینیک روانشناسی بیمارستان هاجر سکا، خانم دکتر آسیه حسینی نیکو، مدرس دکترای روانشناسی تربیتی، و شما هموطن عزیز که صاحب اصلی این برنامه هستید. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم زهرا بحری هستند. همکار ارجمندم سرکار خانم فاطمه حسن‌پور. اخبار فناوری اطلاعات و پیامک‌ها رو خدمت شما تقدیم کردن. سرکار خانم سید فاطمه شعار بسته صوتی رو برای شما تهیه کرده بودن. صدا بردار محترم دوست گرانقدر جناب آقای حامد ملاکریمی عزیز هست. مهندسین